يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در 75 جلسه مبحث دعا که در خدمت عزیزان هستیم و در واقع آخرین جلسات این مبحث بسیار بسیار پربار از نظر ریشه های قرآنی و روایی که این مبحث دارد و تا حدودیش از لسان قاصر و الکن این حقیر خدمتون تقدیم شده، تقریبا در موضوعات پایانی این مبحث هستیم و شاید یکی دو جلسه دیگه بیشتر به پایان این بحث باقی نمانده باشه. مبحثی رو که در جلسه گذشته خدمتون عرض کردیم از زیر مجموعه های مبحث دعا با موضوع چرا بعضی از نسخه های قرآنی در بعضی از موارد نتیجه ای نداره و به عبارت اینها جواب نمیده، یک جلسه پیرامون این قضیه صحبت کردیم و عواملی رو برشمردیم، لیکن این عوامل کامل نشد. در این جلسه سعی داریم که یک بار یک مختصری از این عوامل رو خدمتون تقدیم بکنیم و اونهایی رو که نام نبردیم و مطالبی رو که پیرامون آیه مبارکه سوره قصص آیه 83 اون موارد رو که فرصت نشد خدمتون عرض بکنیم اونها رو هم تقدیم حضور بکنیم. قبلش عذرخواهی میکنیم از همه دوستانی که توسط ویدیو کنفرانس این مباحث رو دنبال کردن، مخصوصا در جلسه گذشته که به واسطه قطع تلفن‌ها حضور به هم رسوندن در مجالس و نتوانستن که این بحث رو دریافت کنن و از راه‌های دور و نزدیک آمده بودن. بنده به سهم خودم از همه این عزیزان عذرخواهی می‌کنم و معذرت خواهی می‌کنم و از دوستان تقاضا میکنم که به هر اندازه‌ای که ما در این زمینه اگر سهمی داشته باشیم ما رو هم حلال بفرمایند به خاطر زحمتی که کشیدن و این مسیر رو اومدن و نتونستن از این بحث استفاده بکنن. با امیدوارم که این جلسه همشون از لسان قرآن کریم و روایات ائمه انشالله حظ وافر رو ببرن و مجلس برای همه اونها قابل استفاده باشه. یک صلواتی اگر خط بفرمایید ما عوامل رو یه بار تکرار کنیم بعضن و بعضن رو دنبال بکنیم انشاءالله. گفتیم که در مبحث دعا یکی از این مجموعه مهمش اینه که چرا بعضی وقتا ما نسخه قرآنی یا روایی رو برای کسی در نظر میگیریم و مینویسیم و یا به صورت شفاهی برای او بیان میکنیم، این تأثیر نمیکنه. یا مثلا ما یه جا میریم بالا سر مریضی عیادت بکنیم، اونجا مثلا سوره حمدی میخونیم اثر نمیکنه، و ننزل من القرآن میخونیم اثر نمیکنه. هر کدوم از این آیاتی که تو این جلسات گذشته گفتیم اینها رو میخونیم اثر نمیکنه، یا برای دیگران این عمل رو انجام میدیم یه وقتای اثر نمیکنه. گفتیم که چند تا عامل داره این کار که اگر ما انشالله این عوامل رو در نظر بگیریم و سعی کنیم که این عوامل در وجود ما نباشه و برطرف بکنیم، ان شاء الله به یاری خداوند متعال میتونیم به نتیجه برسیم. اولین عامل رو گفتیم که اطاعت کردن از دستور هست، یعنی اون دستوری که قرآن کریم میفرماید که آقا این دستور رو اینجوری عمل کن. گفتیم باید همونطور که گفته میشه عمل بکنیم. حالا گیرم ماها یا دستور رو عمل نمی کنیم، اصلا اطاعت نمی کنیم، یه چیزی خودمون میایم جاش میذاریم، کلن میایم جاش میذاریم، مثل یک قطعه میمونه در یه خودرویی که این قطعه رو یه وقتی ما کلن خودمون اصلا مال اون کشور خارجی رو برمی داریم، یه قطعه خودمون جاش میذاریم. یه وقتایی هم هستش که اون قطعه رو یه مقدارش از اون کشور خارجی میذاریم، یه خودش هم خودمون بهش میچسبونیم. حالا اگه جنس خوب باشه، کار خوب بکنیم، ممکن نتیجه بگیریم. در امور معنوی اگر قرآن کریم، یعنی در واقع لسان خدای تعالی و یا روایات ائمه معصومین که اونها فرمایششون فرمایش خدای تعالی به نوعی دیگر، اگر مطلبی رو بیان کرده باشن، دستوری رو داده باشن برای ما، اگر ما بخوایم به نتیجه برسیم باید این همون دستور رو عمل کنیم. ولی شما الان برید تو این جلسات خانم جلسه یا برید تو جلسات بعضی از اینایی که کلاسای مثلا عرفان و کلاسای دیگه و ختم نام صلوات اینا گذاشتن، اونقدر از خودشون چیز درآوردن قاطی این مواردی که پروردگار متعال فرموده کردن که اصلا اصل این برنامه رو لوس کردن، از بین بردن. اون وقت دیگه کم کم شروع میکنن اون چیزی که خودشون درآورده رو دارن اجرا میکنن، نه اون چرا که خدای تعالی گفته. گفتیم اینا نتیجه نمیده. این یک. دوم گفتیم که یکی از مواردی که ما به نتیجه نمیرسیم در بعضی جاها تنبلی کردنه، یعنی اون تنبلی که ما میکنیم اجازه نمیده که ما نتیجه کامل بگیریم. مثلا گفتن آقا فلان آیه شریفه رو مثلا بنویسید فلان جور عمل بکنید، ما مثلا 7 بار رو میکنیم 6 بار، 6 بار رو میکنیم مثلا 5 بار، یا میگیم ایشالله که مثلا 7 بار خوندیم، یا مثلا به ما گفتن ایستاده بخونید مثلا نشسته میخونیم، یا مثلا ایستاده تکیه میدیم به یه جایی مثلا میخونیم. خلاصه یک از روی تنبلی یک حرکتی انجام میدیم که اون نتیجه لازم رو از اون کار نگیر، که اینا رو توضیحات مفصلش رو جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. سومین عامل در این زمینه عدم اعتماد هست به اون چی که خدای تعالی بیان کرده، و اینو خیلی ها گرفتارش هستن. ببینید آقا من یه چیزی خصوصی خدمت شما عرض میکنم، خواهران محترمه دقت میکنن، آقایونم همینطور، اینم نشون دهنده این نیست که بنده دارم این حرف رو به شما میزنم مثلا، یا اینها رو من دارم میگم، کل این جلساتی که صحبت کردیم یا الان داریم صحبت میکنیم نتیجه اینه که من آدم عاملی باشم، آدم خوبی باشم، اینا رو دارم میگم. اصلا و ابدا چنین چیزی نیست. من یه چیزی رو گرفتم دارم نقل میکنم برای شما، اصلا به اینی که شما بگید این طرف خودش داره فلان میکنه، نه، اینها اصلا ملاک و معیار نیست. خداوند فقط بنده شناسه، اونو بذاریدش کنار. ببینید خدای تعالی یک فرمایشی رو فرموده در قرآن کریم، در احادیث قدسی، و ما میدونیم حداقل قرآن کریم رو میدونیم که فرمایش پروردگار قول فصل حزلی هم درش نیست. انه لقول فصل و ما هو بالحزل، فصل حزل نیست، این قول تمامه 100%، و اصلا و ابدا این قول خدشه پذیر نیست. اینو میدون. وقتی که به ما یه مطلبی رو میفرماید، اینجا دو تا گزینه جلوی ماست. ممکنه ما مطلب و فرمایش پروردگار رو همون موقع که گوش میکنیم و میگیریم با مطلب پدر بزرگ، پدر، مادر، عمو، استاد، مربی و کسانی از این دست بیاییم مقایسه بکنیم، یعنی بگیم که حالا مربی کشتی ما، مربی والیبال ما، مربی ورزش ما، استاد عرض خدمتون که ادبیات ما، پدر ما، مادر ما، بزرگ خاندان ما فلان حرف رو اینها زدن، بعدن دیدیم که همچین زیادم درست از آب در نیامد. خب ممکنه که فرمایش این تو ذهنمون باشه، ممکنه که فرمایش پروردگار هم همینطور باشه، یعنی این مطلب 100% درست از آب در نیاد. حالا اینو به زبون نمیاریم، ببینید، یا جرأت نمیکنیم به زبون بیاریم، یعنی از این نظر که دیگران ما رو محکوم بکنن، یا خجالت میکشیم، ولی در نفسمون، در وجودمونه که حالا پروردگار یه چیزی فرموده، حالا مثل همون گفته مربی ورزش علیاذ بالله، یا گفته مثلا معلم خودمون، یا گفته استادمون، یا گفته مثلا پدرمون، مادرمون، بزرگ خاندانمون هست، با یه خورده تفاوت، ممکن است بشوند، ممکن است نشوند. من میخوام به شما عرض کنم اگر با این طرز فکر ما سراغ دستوراتی که برای نتیجه گیری در مسیر دعا به ما گفته شده برویم، قطعا بدونید که نتیجه نمیگیریم. اگر گرفتیم از رحمانیت پروردگاره. این در توسلات به ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم همینطوره. مثلا شما این توسل عیسای بحرینی رو خدمت امام زمان علیه السلام خوندی تو کتابا، خیلی نکات عالی و اخلاقی داره، خیلی جالبه. شما عموما به داستان علاقه داریم، به صورت داستانی میخوانیم، فیلم تلویزیون هم که نگاه میکنیم سعی میکنیم که فیلم رو نگاه بکنیم، ولی من میخوام به شما بگم یک بارم که شده بیایید شما فرای این فیلم ها و اینها فیلم رو نگاه کنید تو تلویزیون به یه نکات دیگریش، یعنی با یه عینک دیگری واقعا نگاه بکنید به بعضی از این فیلم ها که محتوایی داره، یا به بعضی از این داستان ها، به بعضی از این تشرفات. عیسای بحرینی در یک، به قول ما گفتنی، آمپاسی قرار میگیرن اینا، گروهشون حاکم میخواد همه شیعیان رو اونجا، حداقل شیعیانی که اونجا سران شیعه هستن، رو گردن بزنه. به دلایلی سر یه قضیه اناری پیش آمده و اینا، داستانش مفصله، میخواد گردن بزنه. اینها میان توسل پیدا میکنن به امام زمان علیه السلام. شما ببینید نکته اخلاقیش کجاست، دقیقاً اون مسئله اعتمادی که میخوایم عرض بکنیم. اینها میان خدمت حضرت میرسن، از حاکم بهشون میگه آقا چقدر وقت میخواین؟ به حاکم میگن شما 3 شب به ما وقت بده، یا حالا 3 روز وقت بده، ما بریم برنامه‌مون رو ردیف کنیم، جواب این اشکالی که پیش اومده رو برای شما بگیم که جوابش چی هست. اینها میان 3 شب تموم توسل پیدا میکنن به امام زمان. 3 نفرم بودن، هر نفر 1 شب، این ظاهر قضیه است دیگه ها. روز سوم یا شب سوم، نفر سوم که ظاهرا خود عیسای بحرینی هست، این خدمت حضرت مشرف میشه، حالا تشرف میشه به این صورت که صدای حضرت رو میشنوه، ممکنه که مثلا خود حضرت هم ندیده باشه. بعد جواب اون مسئله‌ای که حاکم پرسیده و به واسطه این که اگر اینها ندونن، حاکم به واسطه ندانستن اینها گردن اینها رو میخواد بزنه، اون اشکال رو اینها جوابش از امام زمان علیه السلام میگیرن، از حضرت میگیره، خودش موقع خداحافظی میرسه مثلا میگه آقا یه سوال دیگه هم دارم. حضرت میفهمد بفهم، میگوید که آقا 3 شب ما توسل پیدا کردیم. خب همین جواب شب اول میدادی شما دیگه، چرا 3 شب ما معطل شدیم؟ جواب شب سوم دادی، همون شب اول جواب ما رو میدادی. حضرت یه نکته جالب اخلاقی بهش میفهمن، این نکته خیلی مطلب توش داره، اون اعتماد تو این نکته هست. حضرت بهش میفهمن که خودتون 3 شب مهلت گرفتید، یعنی انقدر محکم نبودید که بگید ما یک امام زمانی داریم، اگه بریم توسل پیدا کنیم همین الان جواب میگیریم. نگفتی همین الان آقا ما میریم جوابتو میاریم، یا آقا 1 شب به ما مهلت بده. خودت به حاکم گفتی 3 شب به ما مهلت بده. سه شب مهلت گرفتیم، ما شب سوم به شما جواب دادیم. ببینید بحث خیلی ساده است. ما یه وقت استیصالی پیدا میکنیم، واقعا میریم در خانه خدای تعالی، خدای تعالی رو معتمد خودمون میدونیم، ملجع میدونیم، پناهگاه میدونیم، میگیم ما کسی را غیر از تو نداریم و آمدیم فقط از تو جواب بگیریم. الهی و ربی چی؟ ملی غیروک. خب این ملی غیروک هم دارن شبای جمعه تو حسینیه ها، حرم های شریفین، عرض به خدمتون که حرم های شریف، عرض به حضورتون که تو خود مکه هم اینو میخونن، اونا هم وهابی ها اتفاقا اشکال نمیگیرن، جاهای دیگه جای دیگه داره خونده میشه، ولی توجه نسبت به این قضیه واقعا کمه که الهی و ربی ملی غیرو یعنی چی؟ وقتی انسان میگه من غیر از تو کسی رو ندارم، باید تمام اعتمادش همه یک جا جمع بشه به خود خدای تعالی. اگر اومدیم از این اعتماد گوشش این بود که حالا اگرم خدا جواب نداد، یه دکتری رو گفتن من میرم سراغش، اونم میگن آدم خوبیه. یه نفر رو گفتن تو اداره ثبت شهرداری مالیات فلان اداره هست، اونم فلان مقدار میگیره کار رو را میزه. حالا اول در خونه خدا رو میزنیم، اگه دیدیم جواب نداد میریم سراغ اون بنده خدا. این دیگه اعتماد 100% نیست. در مسئله دعای همچین چیزی هست. اگر شما دیدی یک چیزی رو داری اصرار میکنی، میخوانی، جواب نمیگیری، زودی باید بری سراغ این عوامل. یکیش هم عدم اعتماد کامل هست. این هم یه بس. چهارم، گاهی خودمونم نمیخوایم درست بشه. حالا به چه صورت مثلا نمیخوایم درست بشه؟ یه خواسته‌ای داریم، یه حاجتی داریم، اما اینجور هستیم که میگیم حالا ما میریم در خونه خدا، مثلا طرف داره گریه میکنه، زاری میکنه، نمچی میکنه که مثلا چی بشه، تو ذهنش این هستش که نشدم نشد، به جایی بر نمیخوره، حالا که شد شد، نشدم نشد. ما باید تکلیف خودمون رو اول مشخص بکنیم، یعنی ببینیم این کار واقعا میخواد بشه یا میخوایم که نشه اصلا، یا میخوایم یه خورده بشه یه خورده نشه. بعضی وقتا شخصی که داره دعا میکنه و خواسته داره، تکلیف خودش مشخص نیست. یعنی یه بنده خدای اومده پیش من گفت شما این معوذ دعا رو مطرح میکنی، چه چیزی ما بخونیم برای یه بنده خدایی که این کارش چی بشه؟ گفتم اون بنده خدا رو تو واقعا منم میشناسم، شما میخوای یه دعایی بخونی طرف اون بنده خدا مثلا بخوره زمین، مثلا این رفته با یکی معامله کرده، طرف سرشو کلا گذاشته. خوب گوش کنید چی داریم عرض میکنیم، خیلی خودمونی هم داریم میگیم عامیانه. طرف سر اینو کلا گذاشته، آقای ایکس سر ایگرگ رو کلا گذاشته. حالا این آقای ایگرگ، یکی که آقای ایگرگ رو میشناسه، مثلا میاد به بنده میگه آقا مثلا چی شما که این بحث دعا رو مطرح کردی، گشتی مطالعه کردی، ببین یه چیزی هست ما بخونیم این ایکس سر ایگرگ رو کلا گذاشته، ایکس رو ابن ببریمش، باباشو در بیاریم. من به او گفتم که اتفاقا با آقای ایگرگ من یا حالا خانم ایگرگ مثلا ما صحبت میکردیم، او گفتش که من نمیخوام ایکس از بین بره ها، من میخوام این باشه تا من پولم و حقم و اینا رو ازش بگیرم. یه وقت نریم دعا کنیم خدا شر اینا کم میکنیم بره نیست و نابود بشه، مال ما رفته. ببینید یه وقت تکلیف خود ما در دعا مشخص نیست. یه بنده خدایی در بستر بیماری قرار داشت، همه داشتن دعا میکردن که این بمانه، این به رحمت خدا رفت. اینها ناراحت شدن گفتن خدای ما همه دعا کردیم که ایشون بمونه فلان و بهمان، اینا که از دنیا رفت که، همه این کارام که گفتیم ما کردیم که. ببینید اتفاقا خودمون بنده خدا به خواب این بندگان خدا، یکی از این بندگان خدا اومده بود، این قضیه که آقا ما چقدر دعا کردیم شما زنده بمونین، میگه اون موقع که شما دعا میکردین که من بمونم، به من یه چیزی نشون دادن از اون عالم، منم داشتم همش دعا میکردم که خدایا دعای اینا رو مستجاب نکنی یا منو زودتر ببر من راحت بشم، میخوام برم اونجایی که به من نشون دادی. ببینید تکلیف باید مشخص باشه، یکی داره از اون ور این ریسمون رو میکشه، یکی داره از این ور این ریسمون رو میکشه. خدای عادل هم این وسطه که کدوم طرف باید اینجا به پیروزی برسن، یکی واقعا خودش میخواد بره، یکی واقعا میخواد بمونه، یکی واقعا میگه آقا این کلاهبردار رو دعا نکنی که این نیست و نابود بشه ها، ما میخوام وایس تا حق و حقوقمون رو ازش بگیریم، اینطوریش نشه یه وقتی. ولذا یه بند خدایی بود گفتش که یک کسی سر ما رو کلا گذاشته، گفتم خدا انشالله به زمین گرم بزنه، گفت آقا زبون تو گاز ببین نگیر، هیچی نگیر، خدا بهش سلامتی بده فلان. گفتم برای چی؟ گفت تا اون موقعی که من حق و حقوقم رو ازش بگیرم این سرما بخوره الان من بیچارم. اینا یک مسئله است. اینم چهارمی که گاهی خودمون هم تکلیفمون مشخص نیست، نمیدونیم که کار به چه صورته. ولذا در چنین مواردی انسان باید بگه خدا یا من اون طرف قضیه رو نمیدونم، یه جوری این کار رو که خودت مصلحت میدانی برای من درست کن، که قبلا توضیح مطلب رو دادی. پنجم، از عوامل به نتیجه نرسیدن عجله کردن و عجله داشتنه. مثلا طرف الان بیمار داره، طرف کلاشو برداشتن، یه کلا سرش گذاشتن، خب طرف یه گرفتاری داره، طرف مسئله ازدواج داره، طرف مسئله خانوادگی یا ناموسی داره، هرچی، این میخواد الان کارش درست بشه. بشن میگه آقا چیکار بکنم؟ میگه آقا شما دعای مثلا، حالا در بخش دعاها حالا انشالله اگر یه جلسه بتونیم صحبت بکنیم، میگه آقا شما دعای سماد، چون حالا اونایی که افراد عامیان زیاد دنبال این حرفا هستن، حالا ما تو اون بحث عرض بکنیم، اتفاقا دعای سماد هیچ دعایی از یک نظرهایی به پای این دعا نمیرسه و قطعاً هم اسم اعظم توشه. اونایی که به اسم اعظم معتقدن، بنده نمیگم اعتقاد به همچین چیزی دارم، دقت بکنی، این دعای سماد زمانی داره که حالا تو بحث دعا براش عرض میکنی. طرف میاد میگه آقا، میگه چیکار کنم؟ میگه برو دعای سماد رو بخون مثلا فلان مشکل، چون یه خواص خاصی هم دعای سماد داره و عجیب هم هست. میگه آقا این دعای سماد رو بخون. خود دعای سماد رو خونده، بعد زنگ میزنه نیم ساعت هنوز دعای سماد تموم نشده، یعنی تا گفت تموم و صلی الله علی محمد و آل محمد، مثلا آمده زنگ میزنه بشه همشون آقا درست نشد، یارو نابود نشد، ما گرفتاریمون حل نشد، پولمون رو نبرد در خونه بده ها، این مریضم تو بیمارستان همچنان خوابیده تو آی سی او، خوب نشد، این هم فایده ای نداره. اصلا در بحث دعا کلن این قضیه رو فراموش کنید، بذارید کنید، همچین اتفاقی نخواهد افتاد. شما زمانی که دقت بکنید، زمانی که الان دعا بکنید، همین الان جواب بگیرید و فقط بذارید تو بحث معجزه، فقط تو معجزه، حتی یه نکته خیلی مهمی برای شما عرض میکنم، حتی تو معجزات هم خداوند زمان قائل شده. این نکته خیلی اساسیست داریم میگیم، خیلی هم عامیانه داریم میگیم، تو معجزات هم خداوند زمان قائل شده. مثلا کشتی حضرت نوح، داستانش رو همه بلدید، نمیخوایم اصلا بازگو بکنیم داستانش، سالها زمان برده، 200 سال به حضرت نوح فرموده کشتی بساز، حسب عمر حضرت نوح 200 سالش رو کشتی ساخته، بعدم آب از زمین بیاد، از آسمون بیاد، تا آب بیاد بالا، یک آن این کار نکرده. بعضی معجزات از خداوند برایش زمان قائل شده، زمان قائل شده. ما میخواییم یه وقتایی دعا بکنیم، همین سر امروز دعا کردیم نیم ساعت داد به اجابت برسه، فایده ای نداره، اونا میره تو معجزه. یا الان انجام میده، میخواد یه هفته دیگه اینجور بشه. من تو بحث دعا یک چیزایی رو براتون انشالله اونجا اشاره خواهم کرد. این آیه‌ای که شما تو ماه چی میخونی؟ به نظرم در ماه ذی‌الحجه بخونید، دهه اول ذی‌الحجه بخونید دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ووعدنا موسی، ووعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، میگه 30 شب بود، 10 شب اضافه کردیم. موسی کلیم الله، پیغمبر خدا، جز پیامبران اولوالعزم، 30 شب آمده مناجات کرده، 10 شب هم خدا بهش اضافه میکنه تا به اون نتیجهی که موسی علیه السلام میخواد برسه. این خیلی حرفه. حالا من و شما میایم که یک بحثی و مثلا یک موضوع گرفتاری داریم، میخوایم به نتیجه برسیم. میگه آقا شما ببینید اعداد رو در قرآن ببینید، در روایات هم ببینید. حالا این تو بحث دعا یه تیکه هایی رو برات اونجا عرض میکنم. میگه آقا 7 شب، 3 روز، 5 بار، 30 بار، 40 بار، 30 شب. ببین یه اعدادی رو برای شما میذاره، میگه رو این اعداد شروع کن بخوندن. 40 روز، 40 شب، که اینا رو متاسفانه همون بحثی که تا لحظاتی ثانیه‌های پیش این دقایق پیش این بحث رو مطرح کردیم، باز ما میاریم آلودش میکنیم. مثلا عدد 40 رو میام آلودش میکنیم، میگیم بعد یه چله نشینی داشته باشی. اصلا ما تو اسلام چیزی به نام چله نشینی نداریم. این اعداد هر کدوم یک فلسفه کوچیکی دارن، فلسفه خاصی برای خودشون دارن، دقت بکنید. اما فلسفه عمومی اینها اینه که من برای شما عرض میکنم، یعنی اون چه که ما از دل روایات در میاریم. آقا اگر میخوای شما در دعا به نتیجه برسی، باید زمان قائل بشی، باید زمان بگیری، زمان بدی، باید یک تعداد روز و تعداد شب و تعداد ساعتی منتظر بمانی، این کار انجام بدی. حال شما میگه آقا منتظر بودنش چه خاصیتی داره؟ من یه دونش رو عرض میکنم، ببینید بقیهش رو خودتون بعدم بشینید فکر کنید حکمتهاش، ببینید چی میتونه باشه. مثلا یه نفر رفته به یه کسی اعتماد کرده، 20 میلیون تومن پول به این داده، گفته شما برو با این پول برا من کار کن، فلان کن فلان کن، طرف هم رفته پولا رو خورده. حالا این اومده داره مثلا زیارت عاشورا میخونه، دعای سماعت میخونه، فلان دعای قرآنی رو داره میخونه، 5 ربنا میخونه، ذکر یونسیه گرفته. شما میگی آقا مثلا 1 ماه شد جواب نگرفت، 2 ماه شد جواب نگرفت. اینجا شما میگی که آقا چرا خدا عجله‌ای نداره؟ حالا عجله داشتن که مذمومه، چرا خدا عجله‌ای نداره که جواب اینو زودی بده بره؟ یه دونه از حکمت‌های کوچیکش اینه که این اگر این 20 میلیونش زنده بشه یا 10 میلیونش زنده بشه بگیره، نصفش هم بگیره، این دوباره 1 ماه وسطش یه نفس میکشه، دوباره میره به یکی دیگه 20 میلیون دیگه میده. این باید یه زمانی بگیره، تجربه کسب بشه، پشت دستش داغ بشه، دیگه از این کارا نکنه. پس عجله کردن و عجله داشتن از موانع رسیدن به اون خواسته و هدف هست. انسان وقتی میخواد به یه هدفی برسه، باید عجله رو کنار بگذاره، بسپره کار رو به خدای تعالی، اون کاری که بناس انجام بده در دعا انجام بده، ببینه که کی نتیجه انشالله براش حاصل خواهد شد. این 5. 6. این خیلی مطلب مهمیه، دقت بکنید. با هر کسی انسان مشکلش رو در میون بگذاره. از منم نپرسید اینی که داری میگی آقا به چه دلیلی داری میگی، شاید من دلیلش هم بدونم، ولی خدا وکیلی نمیتونم برای شما توضیح بدم، نمیتونم توضیح بدم آقا، اما من ساخته نیست. هر کی تونست توضیح بده بعدم بیا توضیحشو بچسبونه به DVD و CD سخنرانی ما پخش کنیم برای خلق الله. یا این بالاتر که نمیشه، من نمیتونم توضیح بدم، من فقط میتونم تیترشو به شما بگم، بگم آقا هر مشکلی که برات پیش اومد، گرفتاری، مریض، نمیدونم قرض، نمیدونم ازدواج، فلان، اولا با هر کسی در میون نگذار، ثانیاً با هر کسی، با افراد خاصی در میون بگذار، ثانیاً اگر دعایی داری انجام میدی، اعمالی انجام میدی که به اون خواسته برسی، در مسیر رسیدن به اون خواستهی که داری، هر کاری که داری میکنی، اون کارهایت را برای هیچ کس تعریف نکن. آقا رفته یه جایی یا یه کتابی خونده یا هرچی، مباحث دعا رو مثلا گوش کرده، مثلا گفته آقا دعای سماد بخونیم چی؟ میگه که تو چیکار کردی بالاخره، نمیدونم مثلا فلان کسی که اذیتت میکرد چیکار کردی؟ میگه شروع کردم دارم 5 جلسه از دعای سماد میخونم براش، مثلا که شرش به خودش برگرده، مثال دارم میگه. حالا اینا تو بحث دعا عرض میکنیم، یه قسمت کوچیکی داریم اونجا. شما بدون که تقریبا کار خودت رو خودت خراب کردی. داری زیارت عاشورا میخونی، داری قرآن میخونی، فلان آیات رو داری از قرآن استخراج کردی، داری میخونی تو بحث دعا، توسل به این آیات داری کردی، یه توسل خاصی که دستورش رسیده و معصوره هست، داری اونو انجام میدی. برای چی میری برای دیگران میگی؟ حتی من میخوام بگم به نزدیکترین کسانتونم شما نگو چی کار داری میکنی. لازمم نیست. این چیزی نیست که پدر آدم اطلاع داشته باشه، مادر آدم، همسر آدم، فرزند آدم، خواهر، برادر، عمه، خاله چی داشته باشه. لازم نیست. ما یکی از ایرادهایی که به عنوان ایرانی‌هایی که هستیم داریم اینه که هنوز یه کاری رو شروع نکردیم، مثلا جلو جلو برای دیگران میگیم. من نمیدونم این چه دردیه که ما بهش مبتلا هستیم. واقعا تو بحث دعا هم همینطور، داری یه کاری رو انجام میدی، مثلا برای ازدواج دخترت داری دعا میکنی، برای ازدواج پسرت داری دعا میکنی، میگه که آقا، خودش میره به پسرش و دخترش همچی میکنه، میگه که آقا دارم برات یه خط میگرفتم که انشالله خدا یه دختر خوب نصیبت کنه، یه پسر خوب نصیبت بکنه. مثال داریم میگه. از زمانی که اینو گفتی زیاد دیگه امیدوار به نتیجهش نباش. حالا شما میگم از من میگه آقا به چه دلیل؟ میگه من نمیدونم، دلیلشو نمیدونم، یا اگرم بدانم نمیتوانم برای شما حالی بکنم، باید یک سری جملاتی بگردم پیدا بکنم حالی بکنم. دارم مختصر مفید میگم به کسی نه. یه وقت هست یه کسایی خیلی شزانه در خودشون اینو با آدم یاد دادن، میگه آقا این کار رو من شروع کردم اینجوری شده، میرم به خود اون کسی که معلم من هست یادم داده میگم. حالا اون دیگه حالا ایبی نداره، مشکلی نیست، ولی لازم نیست به هر کسی من این درارم بگم این مطلب رو. چه پس کارهایی که ما برای رفع مشکل انجام میدیم فقط خودمون بدونیم و اون کسی که به ما یاد داده داریم چیکار میکنیم، نیازی نیست با کسی در میون بگذاریم. این هم 6 تا. 7 یادتون باشه شما بگی که آقا مثلا من سراغ یک دعایی میخوام برم که 1000 مرتبه گفته تو سجده فلان ذکر رو بگو، بسیار حتما حاجتت برآورده میشه. شما همچنین گفت اخ ولش کن بابا 1000 تو چجوری ما اینو بگیم حالا 1000 مرتبه؟ آخه پام خواب میره، چشام درد میگیره، خون میدوه تو ذهنم، مویرگای مغزم فرام میشه. بابا بالاخره یک خرکاری زحمتی داره، تو 20 میلیون تو بردن، 50 میلیون تو بردن، 200 میلیون تو بردن، مرض بدحال هستی، مریض بدحال داری، دختر خانوم تو برای ازدواجش اقدام نکردی، به مشکل خوردی، پسر تو همینطور فلان، خب حالا میخوایی یه کاری انجام بدی، بایدم مایه بذاری برایش، زحمت بکشی، بدون زحمت حاصل نمیشه که، باید عرق بریزی تو عبادت کردن، تو دعا کردن، باید وقتی وامیسی نماز میخونی زانوات شروع کنه به لرزیدن، تمام مویرگای روی پات سیاه بشه. بله میخوای نتیجه بگیری، ولی ازا بعضی هم یعنی کتاب هم درمچی میکنه، اخ اعمال ام داوود این که بلش کن. این یکی نوشته 100 تا قول و الله، چی میخونه با 100 تا قول و الله؟ من بخونم دیگه، تو سجده 1000 دفعه بگم یه برق میزنه دیگه. یه کار راحت تری نداره، یه ناعتینا بخونیم 20 میلیونه رو زندش بکنیم. خب آخه بابا من نمیدونم، بعضی از ما دیگه خیلی زرنگیم، نمیخوایم که حتی در مسائل معنوی میخوایم به یه کاری رو که واقعا توسط خودمون انجام شده، بدبختی رو خودمون درست کردیم، حالا میخوایم از خدا بخوایم این بدبختی که خودمون درستش کردیم حلش بکنه. خب بابا باید داری زمان بذاری، باید داری زحمت بکشی. کمرم درد میکنه، دیسک کمر دارم، فتقم عود کرده، نمیدونم پام فلان شده، زانون نمیدونم خالی کرده، خب اینا دیگه مشکل توه، مشکل خدا که نیستش که، باید زحمت بکشی. به اون اندازه ای که تو رفتی چش و گوش تو بستی امضا کردی دادی رفت، حالا میخوای بگیری یا بگیرن بهت بدن یه عواملی تو عالم وجود، خب اینا خرج داره، باید زحمت کشی، باید چش آدم اشکبار بشه، باید اخابش آدم بزنه، 200 آدم دهندقه بکنه تا این نمازه رو بتونه بخونه. بله اینجور نیستش که من الان سر شب و هم فیلممو ببینم، هم خوشو بشام بکنم، هم شب نشینیمو بکنم، همه دو رکعت نماز بخونم، خدام حاجت منو بده، خب 2000 بده آش و همه خیال باش، اینجور پدید نخواهد ما چنین چیزی. این زحمت داره. این هم 7 اون 8 رو که جلسه پیش عرض کردیم یک تکمله ای داره که حالا عرض میکنیم، یک صلواتی بفرستیم. اون 8 که جلسه پیش عرض کردیم که مفصل تقریبا توضیح دادیم این بود ما بیایم نسخه پیچی کنیم برای دیگران یا حتی برای خودمون، ولی به قصد برتری جویی، به نوعی برای خودمون یک مرشدیتی قائل بشیم. مفهوم مخالفش چی میشه؟ یعنی انسان به عنوان عامل 8 داریم میگیم، انسان باید مواظبت کنه بر عدم برتری جویی در نفس خودش. این مواظبت رو نداشته باشی، دعا سنا حاجت خواهی به نتیجه نمیرسه، هیچ به نتیجه نمیرسه. ولذا شما مریضتو میبری مثلا پیش فلان روحانی، حتی پیش فلان آدمی که میگه آدم خوبیه، آدم خوبی هم بنده خدا آدم بدی نیست، میگه حاج آقا یه چیزی بخون بده به ایشون مثلا بخور خوب شه. حالا همش هم نمیگیم همش هم فقط به این قضیه منحصر ها، نه، طرف هم میگه آقا مثلا یک آیه میخونه، یک نباتی میخونه میده، آب نباتی میخونه میده، آب قندی میده میده، هیچ فایده ای هم نداره. چرا؟ عوامل بعد ببینیم کدومش اینجا دخیله. یکیش هم برتری جوییه و این برتری جویی بابای همه متدینین رو در آورد، بابای همه متدینین رو در آورد. اینو آیه 83 سوره مبارکه قصص رو خوندیم، هر کس خواست ببینه که چه داستانهایی واقعی در این زمینه تعریف کردیم که من اینها رو چندین سال پنهان کرده بودم تا بتونم سر جاش براتون بگم. حتما اونایی که در ویدیو کنفرانس موفق نشدن به دلیل سهل‌انگاری ما نتونستن این بحث جلسه گذشته رو گوش کنن، حتما این قسمت رو ما خیلی مانوف دادیم و داستانهای واقعی پنهانی رو آوردیم اونجا براتون آشکار کردیم، توضیح دادیم. حتما حتما رو گوش کنید، ارزشش رو داره. اما تکمله اون داریم عرض می‌کنیم. این آیه رو خوندیم که جلسه پیش تو توضیح دادیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 83 سوره مبارکه قصص. تلک دار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. میفرماید این خانه آخرت، یعنی آخرت رو، بهشت رو، چه برزخ چه قیامت، ما اومدیم اختصاص دادیم به کسانی که نمیخواهند در زمین برتری جویی کنند و فساد انگیزی کنند. ول عاقبت للمتقین، سرانجام کار ما رو متقینه، هیچ بحثی هم درش نیست. آخرش آقا آخر چی میشه تو این دنیا؟ آخر این حکومت چی میشه؟ آخرش چی کار میخوام بکنم؟ آخر چی میخواد بشه؟ همیشه یادت باشه این جمله ذهنت باشه، هر که ازت پرسی آخر کار چی میشه، آخرش چی میشه، ول عاقبت للمتقین، همیشه سرانجام برای متقین است، سرانجام کار برای متقین. ما باید بریم جزء متقین باید بشیم، اگرچه با درجات پایین، اما بحث ما الان این نیست. در این برتری جویی من مثال هایی زدم، داستان های واقعی تعریف کردم که حتما رجوع میکنیم، اما اون تکملش که میخوام بگم خدمتون اینها هست که اینجا یادداشت کردم برای شما بگم. آقا یه وقت هست ما دعا میکنیم، میگیم آقایون همه سوره هم بخونیم، میخوایم دعا بکنیم، یا به ما میگن که توی جمعی هم چی میکنن، حاج آقا، برادر، آقای فلان، خانم فلان، شما که مدرس قرآنی، شما یک سوره حمدی بخون. همونجا که ما میخوایم بخونیم تو ذهن ما میاد که الان همه اینا دارن نگاه میکنن، اگر من بخونم این مریض شفا پیدا کنه چه شود؟ همه بعدش میریزن دور ما میگن الهی قربونت بشم، خاک پات سرمه چشم من بشه. اصلا وقتی رفتی تو این فکر، یک حرف از اون سوره هم اثر نمی کنه، فایده نداره. بنابراین که اون علو اومد سراغتون، تموم شد رفت. پس یکیش اینه که ما بگیم آقا در مسئله علو فل عز بگیم که چش الان بنده می خوانم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، چشمونم هم می داریم و ننزل من القرآن، یک فوت هم میکنیم، طرف دو دقیقه بعد به رحمت خدا میره فاتحه، بعدم به ما میگن آقا این طرف به رحمت خدا رفت، عجلش دیگه الان بود دیگه. من که کار نمیدونم بکنم، مگه من خدام که زنده نگرش بدم؟ نمیخوام بگم این کشتتش، نه اصلا بحث من نینی، بحث اینه که فایده ای نداره. چرا؟ من اینکه این به سراغش اومده که الان آقا من مرشدیت به من، حال شما میگی چیکار کنی در یک جمعی که از این او عالم که میگیم، من یه وقتی عالم میگم تعبیرم با بعضی های دیگه در تعریف عالم واقعا فرق میکنه، عارف عالم من یه تعریف دیگه ای دارم، مثلا تعریفم با اینایی که امروزی هست به کل فرق میکنه، مگه اوناش که همین که ما تعریف میکنم اونا مثلا تو همین مایا تعریف کنم. خیلی از این مجالس من دیدم، توی مجلسی من دیدم که یک عالمی بود، واقعا عالم اهل این حرفا بود، این علو درش نه، بهش گفتن که آقا شما حاج آقا یه چیزی بخونید ایشون مثلا خوب بشه یا این گرفتاری برطرف بشه، این آبی دادن با آقا مثلا آقای آب بشه، ایشون آقا شما هم بخونید یه چیزی بخونید بهشون، شما هم یه چیزی بخونید حاج آقا ما که گناه کنیم، گفت تو شما دعای شما مثلا شما بخونید، شما تموم شده فلانی. شما میگی چرا این کار کرد؟ یه ضرب خودش میخون طرف کارش درست میشون، شما میگی چرا این کار کرد؟ به من جواب چرا این کار کرد؟ برای اینکه در پایان حتی این شائبه برای خودش هم به وجود نیاد که من خوندم این شفا گرفت، میگفت 10 نفر خوندن نمیدونیم چی نفسش گرفته این شفا گرفته. برای خودش هم این مسئله به وجود نیاد، میگم من نمیدونم، ما خودم دیدم 10 نفر خوندن، به 10 نفر میداد بخونن، 10 نفر خوندن. میفهمی ما چی میگیم تو رو خدا؟ برای خودش هم این شائبه به وجود نیاد که وقت من خوندم اینا شفا گرفتم. میگم آقا شما هم بخون. یه وقت یه بچه ای رو صدا میکرد، میگم یه پسرم هم بیاد. اتفاقا بچه ها خیلی خوبن، اگه در این زمینه ها تو خونه بچه داری، یه وقت مریض داری، بدین به بچه یه سوره حمدی بخونه. بچه اصلا عجب نداره، اصلا این تفکرات تو ذهنش به وجود نیاد ابدا. میگن بچه ها پاکن به خاطر همینه، از زمانی که تکلیف میشه این مسائل رو پیدا میکنه، میره میخونه یاد میگیره تو کتاب های درس ها و اینا، قبلش اصلا نمیفهمه این حرف رو. برضا بچه بهش میگو 6 سالشه، بهش میگو آقا یه سوره هم بخون ایشون شفا پیدا کنه، همچنین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، یا میگه عالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از نظر یا یارم جام میزه میخونه، مریضم شفا پیدا میکنه. برای اینکه در عجب درش نیست، اما اون میاد با تجوید کامل با 7 قرائت میخونه، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین الی آخر. دوباره من میگه به قرائت ورش میخونه، به قرائت حفص میخونه، به قرائت کسائی میخونه، به قرائت فلان، هیچ فایده ای هم نداره، چون اصلا تو ذهنش برتری جویی، اون علو در ذهن، این علو ذهن اینو پر کرده، هدف رسیدن به اون مقصد نیست، هدف برای این چیه؟ نشان دادن خودشه که من تو چه موقعیتی الان هستم، من میخوام اصلا هدفش این مریض شفا پیدا کنه، مریضه وسیله ایست برای اینکه این به کجا برسه؟ به اون اهداف نفسانی برسه، مرشد بشه، مرشدیت پیدا بکنه. هدف نیست که مریض درست میام بهش آقا فلان کسه خورده زمین ورشکست شده شما یه چیزی بخون فلان اینا. این اصلا از اون اول دنبال اینه که من یه چیزی بخونم این درست بشه اینا بیان سراغ من، من رو بیام. یارو به درک ورشکست شده، من رو بیام. حالا ببینید اولوون فل ارز یعنی چی؟ یه وقتایی تو ذهن ما هست که ما میخواییم دعا کنیم دعامون مستجاب بشه که بگیم این ما این که دعامون مستجاب میشه. بفرمایید بفرمایید الان خدمت میرسیم، این ما این که دعامون مستجاب میشه. بگیم ما بلدیم چه راههایی رو برای رسیدن به خواسته خودمون بریم. شماها بلد نیستین، شماها سوادشو ندارین. ما با اولیاء الله در تماسیم و خودمونم جزوشون هستیم. شما حالا کو تا بری به این حرفا برسی؟ شما رو چه به این حرفا؟ تنها ما بلدیم این کار رو بکنیم. یه وقتایی ما به یه جایی میرسیم که واقعا احساسمون اینه که فقط خدا به ما نظر داره. اصلا از اول یه نماز مستحبی میخواییم بخونیم، از اول نماز مستحبی تا آخر نماز مستحبی همش تو این فکر، همش هم چی میکنی؟ به اینا که دارن میکنن که اینا که غلط بودید که خدا که به اینا کاری نداره. یا الله من اومدم در خونت، اینا چی هم؟ گوگولی مگول هم. من اومدم در خونه ای تو، اینها فایده ای نداره. اون و لا یریدون علوان فی الارض یه آیه ایست که من شاید نزدیک 15 ساله تو ذهنمه، در جلسه 75 میشه دیگه، بله 75 دعا دارم به شما عرض میکنم. 15 سال این آیه تو ذهنم تقریبا، ولی جاش نیست آدم بیاد بیان بکنه. لا یریدون علوان فی الارض. دیگر چی؟ میخواییم از راه رسید، از راه دعا میخواییم توجهات رو به سوی خودمون جلب کنیم، همه ما رو نگاه کنن. اصلا قصدمون راه انداختن کار مردمی تو دعا. دیگر چی؟ دعاهای قرآنی، دعاهای کتب ادعیه روایی رو وسیلهی برای رسیدن به خواهشهای نفسانی خودمون قرار بدیم. هدفمون اینه. اینا همش مصداق علوان فی الارضه. علو فی الارض که اومد، علو فی النفس که اومد، اصلا دعا به نتیجه چی؟ نمیرسد. اگرم به نتیجه رسید همون بچه کوچیکه اومده دیده شما داری یه چیزی میخونی، اونم تو دلش سوخته، طفل اگه عشقی از چشش هم بچه جاری شده یه چیزی خونده، اون دعاش مستجاب شده، نه تو بیچاره. حالا این آیه ببینید، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. ببینید سریع عرض میکنیم، دقایق کمی داریم تا پایان. علو خواهی یعنی برتری جویی یکی از مصادیق فساد خواهی است. دوم، برتری جویی بر بندگان هم از راه استعلا، هم از راه استکبار، هم از راه بردگیری در عمل، یعنی اونا رو در عمل ما بیاییم برده بکنیم، از راه استکبار بیاییم اونها رو زیر پوشش خودمون بگیریم، از راه برتری جویی، هم در نفس خود انسان به صورت برتر داشتن خود بر انسانهای دیگر، اینو بهش میگن علو، چه در خارج از وجود خودمون چه در داخل وجود خودمون علو میتواند مصداق داشته باشه. سوم، برتری جویی بر بندگان در خارج از نفس خیش عبارت است از برده‌داریه، ظلمه، استثماره، استعماره، استحماره، امثال ایناست. در نفس آدمی بهش چی میگن؟ بهش میگن عجب. چیزی که متدینین گرفتار این آفت هستن. آیه داره این رو بیان میکنه، خیلی باید انسان بپاد. خب برتری جویی بر بندگان خدای تعالی، قرآن تو این آیه میفهمد فساد هست. لا یریدون علوًا فی الارض ولا چی فسادا، فساد هست تو جامعه، برتری جویی میشه فساد، راندخاری اینا خودتون میدونید اینا میشه فساد. فسادن که راه افتاده که نتیجهش دارید میبینید، کسادی بازار و اینا و الی ماشاءالله. حالا تازه این ضرر مادیش، معنویش پشت اینه. در درون نفس آدمی برتری جویی به چی تبدیل میشه؟ چی رو به دنبال داره؟ فساد روح رو به دنبال داره. طرف هی داره میره جمع کران، خیلی حرفه ها، خیلی از من سوال میکنن، از شما هم سوال میکنن، میگه آقا ما 40 شب رفتیم جمع کران، شب چهارشنبه ها تا صبح جمع کران بود، حرم حضرت معصومه بود، 50 شب رفتیم حرم حضرت عبدالعظیم، زیر قبه امام حسین رفتیم دعا کردیم. تمام و تمام اینا چون علو در نفس در این آدم مصداق پیدا کرده، هیچ کدومش کارایی و نتیجهی برایش چی نداشته. یه چیزی رو خیلی خاص الخاص حالا بهتون میگم، خیلی جالبه. یه وقتایی 40 تا شب جمعه رفتن جمع‌کران نتیجه نداره، کاش نتیجه نداشته باشه، فقط کاش نتیجه نداشته باشه. یه وقت میبینید اون درآمدی که طرف کسب کرده چیزیست به نام عجب، یعنی چیزی گیرش نیمده، یه چیزم به نام عجبی گرفته، یعنی همواره خودشو برتر از دیگران میدونه، میگه همه اینها خواب، همه اهل چرت. ما حالا بماند سه‌شنبه ها ما در جمع‌کران الحمدلله امام زمان عنایتی کرده که ما بیریم، یعنی به این خاک سرا عنایت نکرده، به من گل به سر عنایت کرده. ببین به کجا میرسه، یعنی رفته جمع‌کران چیزی رو کسب بکنه، یه چیزایی هم عدس داده. اینا مراحل عالی اخلاقی که داریم عرض میکنیم، ما باید دنبال اینها باشیم. من نمیگم جمع‌کران نریم، نمیگم حرم حضرت عبدالعظیم، کسی نره بگه اینا رو ما، تو رو خدا اگه نمیفهمید اصلا حرف ما رو بایکوت کنید، همینجا به قول امروز میگن کاتش کنین ولش کنین، نقل نکنید. وقت نفرین ما شامل حال شما بشه، میگن خدایا اینا رفتن حرف ما رو تحریف کردن، تبطیل کردن، ولش کنین، قربونه ما حرفمون این نیستا، حرفم چیز دیگریست. ما باید دائما با F14 های خودمون، با F16 های خودمون، با F18 های خودمون، با اون موشک های زمین به هوا، هوا به زمین خودمون، دنبال این علو فل ارض در نفس خودمون باید باشیم، دائما بمبارون بکنیم، وگرنه بابا هممون رو در میاره، نمیذاره در دعا به نتیجه برسیم، آقا نمیذاره. ولذا ببینید در احادیث بیان شده که عجب، یعنی همین علو در نفس، عجب اعمال خوب رو هم باطل میکنه، میسوزونه، از بین میبره. وقت لذا صاحب مجمع البیان جلد 7 صفحه 269 مرحوم سید ابن طاووس در سعد و سعود کتاب خیلی جالبی داره ایشون، صفحه 88 یک حدیثی داره از امیرالمومنین سلام الله علیه، اصلا حدیثش ظرفیت میخواد، یعنی ممکنه آدم یه عین در میره بیرون یا کل دعا رو بذاره زمین، خدای نکرده، ولی دیگه بعد 74 جلسه به نظرم این ظرفیت حداقل به این مقدار پیدا شده باشه که ما این حدیث از امیرالمومنین ذیل آیه 83 قصص درک بکنیم. حضرت فرمود مرضی به همین مقدار که بند کفش او بهتر از بند کفش رفیقش از باعث عجب او می شود. تموش رو رفت، باعث عجب او می شود. آقا حالا ما باید چی کار بکنیم؟ اینا رو میگیم که باید چی کار بکنیم، یه نتیجه بگیریم. ببینیم چند دقیقه وقت داریم، نتیجه بگیریم. ببینید هرگاه در مسیر اجرای دستورات، خوب گوش کنید، برای رسیدن به مقصد در مسائل معنوی مثل عمل به ادعیه قرآنی، خوب توجه بکنید و غیره، یه بار دیگه میگم هرگاه در مسیر اجرای دستورات برای رسیدن به مقاصد و مقصد در مسائل معنوی مثل عمل به ادعیه قرآنی و امثالهم سر سوزنی علو و برتری نفسانی موجود باشد، رسیدن به اون خواسته یا بعید یا محاله. برو برگرد نداره. ختم کلام تو جلسه 75. ختم کلام. حالا اگر خدای تعالی داد چی؟ خداوند ارحم و راهمینه. یا بخمینی یا حاجتی رو همینجوری داد، اصلا شما نخواستی، یا خواستی با همه علوات داد، یا به خاطر یکی دیگه بهت داد، خیال کردی تو به خاطر خودت بهت داد. یکی یهو برات دعا کرد، مادرت دعا کرد، بابا دعا کرده، هیچی هم بهت نگفته، بچت برات دعا کرده، هیچی نگفته، دلش سوخته، یکی بیرون برات دعا کرده، کلاغه برات دعا کرده. شما حالا میخندی، شما آمدی یه چیزی رو گذاشتی آقا خوردی، یکی از علما میفهمون سر و سر گفت آقا تا آخر این چیزه رو نخوری، یه خود گوش بهش بذار، گفت برشی که اگه میزد اینجا این کلاغه بخوری یه خود تشی گوش نباشه اونم یه خود بخوره، گفت حاج آقا برشی بزن، گفت وقتی دی خدا این دعا این کلاغه برای دعا کرده صدقه، تو از یه خطری مسون موندی، چه دیدی خدا رو؟ یا خونی کلاغه برای دعا میکنه، گربه برای دعا میکنه، سگی که براش لقمه میمینزی برای دعا میکنه. اینها میگن صدقه محسوب میشه. خب صدقه یعنی چی؟ یعنی تو این عملت برای این حیوان واسطه در پیشگاه خدا قرار گرفته دیگه. خودمون خب اینا یه بحثای اون وقت سنگینی میشه بعضی وقتا، میدونم باید بشکافیمش، جراحیش بکنیم، کالبد شکافیش بکنیم، فعلا در بس جملمون رو تموم کنیم. هرگاه در مسیر اجرای دستورات برای رسیدن به مقصد در مسائل معنوی مانند عمل به ادعیه قرآنی و غیره سر سوزنی علو و برتری نفسانی موجود باشد، رسیدن به آن خواسته بعید و یا محال است. پس کسانی که 40 شب میرن جمع کران که امام غائب رو زیارت کنن، ولی تو ذهنشون اینه که وقتی تشرف حاصل شد بیان بگن به خانومشون الحمدلله دیشب آقا رو زیارت کرد، بعد خوششون بیاد خانومشون بره به همسایه ها بگه، کم کم محل همه پر بشه، بن‌بست پر بشه، شبکه 2 سیما بیاد برای فیلم برداری، شما بودید دیدید، حالا دیگه چی شد؟ بماند آقا. یک کیفی داره اینا رو اینجوری بگی، یک کیفی داره آدم اینجوری فیلم بردارا بیان له له بزنن، ما رو تو برنامه مارمزون ماه عسل پخش کنن که خدمت آقا رسیده، چقدر جالب میشه. این از اول تو ذهنش این هستن، تمام 400 شب رو داره میره برای اینکه این داستان که اتفاق افتاد نقشه کشیده، اصلا از اول نقشه کشیده، همه سناریوش هم نوشته که چگونه اینو تعریف کنه و لذتشو ببره. هیچ وقت هم آقا رو نمیبینه، هیچ وقت، ولذا اونایی که میدیدن تشرف حاصل میکردن خدمت آقا میرسیدن، اصلا یه مو تو ذهنشون این نمی اومد، چون قبلا امتحانشو پس داده بودن، مثل عاشق مرتضای زاهد که جلسه پیش برای شما گفتیم، یک مو تو ذهنشون نمی اومد که از این تشرف بخوان یک برتری جویی کنن، پخش بکنن، تعریف بکنن، دیگران تعریف کنن، اینا کیفشو ببرن. ولی زاهیش به هیچ نتیجه نمی رسه. 400 اون وقت اینجا خطر چیه؟ من مجبورم اینجا نگردم چون یه دقیقه بیشتر نمونده بود، بقیهش رو بزنم تو بحث یه قسمت دعا داریم جلسه آینده، حالا تیترش رو بهتون میگیم اونجا پخش بکنیم. یه خطر اینجا بگم یادتون باشه تا کجا ما گفتیم، مقراه درمان عجب رو میخوام هفته دیگه براتون بگم که چی هست، جلسه آینده اگه زنده باشیم اون خیلی مهمه. خطرش اینه که یه عده‌ای 40 شب هم میرن جمع کنان، میبینن آقا را ندیدن، خدمت حضرت نرسیدن، به اون مقاصد هم نرسیدن، اینجا 2 شق میشن، یه عده میگن خب بازم ادامه میدیم، اون علوان تو ذهنشونه، هی ادامه میدن، خدا خیرشون بده، یه عده دیگه خطر اینه که بر میگردن میگن حالا که آقا نیامد که ما رو ببینه، ما یه داستان جعل میکنیم که آقا رو دیدیم. این خطرش. یا شروع میکنن داستانهای برای خودشون جعل میکنن. ما رفتیم یک اسب سفیدی اون بالا بود، یه پیغامی هم به ما داد، ما آمدیم. چی هم پیغام؟ نه، به من گفته به هیچ کس نگی. اون خانوم میاد شروع میکنه این آجیلها رو، اون آقای اومد از بغل من رد بشه، آجیلها رو گذاشت تو دست من، گفت اینها رو مشکل گشاست پخش کن. اون خانوم یک شال سبزی انداخته بود رو صورتش، نقاب بود دیگه. این داستانهای جعلی، نمیخوام بگیم همه اینا خدای نکرده جعلی، نه، این داستان جعلی رو ما زیاد دیدیم میشه. از اینها اومد شروع میشه، خطرش اینه. تا اینجای قضیه رو داشته باشی که پس اگر رفتیم اون وقت نتیجه نگرفتیم، جان مادرمون همونجا ترکش بکنیم، بیاییم ببینیم علت چیه، دیگه نریم داستان جر کنیم بگیم این همه چرا رفتیم زحمت کشیدیم یا فلان دارگن زحمت کنیم چون به نتیجه نرسیم، حالا خودمون پشتشیم بچیدیم بسازیم خودمون. اینها دیگه اون وقت کل ماجرا رو زیر سوال میبره، همه زحمات 70 ساله آدمی وقتی از بین رفته. این تا اینجای داستان، ادامهش جلسه آینده با یه تیتر جدیدی که میخوایم دعاها رو هم چند تاشو بکشیم وسط، خواص بعضیشون رو بگیم که ما ازش غافل هستیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.